ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 14 اسفند 1399 هجری شمسی برابر 4 مارس 2021 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراه شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون دکتر، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که در پی اصابت چند موشک به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق، یک پیمانکار غیر نظامی آمریکا جان باخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کربی گفت این پیمانکار هنگام پناه گرفتن در هنگام حمله و به دلیل حمله قلبی درگذشته است. بر اساس این گزارش این موشک‌ها از مدل آرش ساخت ایران بودند. همچنین مسئول یک تیم شبه نظامی که شامگاه 25 بهمن پایگاه نیروهای آمریکایی در فرودگاه بین‌المللی اربیل را هدف حمله راکتی قرار داده، اعتراف کرده که تیم 4 نفره وابسته به گروه کتائب سیدالشهدا است. به گزارش رسانه‌های رسمی در عراق، مدیریت دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد 2 عضو این گروه دستگیر شدند. در حمله شامگاه 25 بهمن ماه 14 راکت به محوطه فرودگاه بین‌المللی و شهر اربیل اصابت کرد که به کشته شدن یک پیمانکار دیگر غیر نظامی آمریکایی و یک شهروند عراقی انجامید و 5 نظامی آمریکایی زخمی شدند. کتائب سیدالشهدا یک گروه شبه نظامی شیعه عراقی است که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد و در سال 2013 با هدف حمایت از مزارهای شیعه در سراسر جهان تشکیل شد. این گروه شبه نظامی در جنگ‌های سوریه نقش فعالی در حمایت از نیروهای نظامی حکومت بشار اسد دارد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز چهارشنبه تلاش اعضای غربی توافق هسته‌ای برای تصویب قطعنامه توبیخی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران را بسیار خطرناک توصیف کرد. میخائیل اولیانوف در پیامی توییتری با اشاره به طرح این قطعنامه گفت که این اقدام آزمایش سیاسی بسیار خطرناکی به شمار می‌رود. او افزود تصویب این قطعنامه می‌تواند چشم‌اندازهای ترمیم برجام را در لحظه‌ای که تحقق آن ممکن است ممکن به نظر می‌رسد برهم بزند. طرح قطعنامه توبیخی از سوی آمریکا پیشنهاد شده و از اعضای شورای حکام خواسته شده به دلیل اقداماتی از سوی ایران مانند اعمال محدودیت در فعالیت‌های بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران و پاسخگو نبودن درباره منشأ اورانیوم کشف شده در 2 سایت اعلام نشده‌اش، قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسانند. ده‌ها تن از فعالان حقوق بشر بلوچ روز سه‌شنبه در شهر کراچی پاکستان علیه تیراندازی ماموران سپاه پاسداران به سوختبران در سراوان ایران تجمع کردند. تظاهر کنندگان ضمن محکوم کردن سپاه پاسداران از حکومت ایران خواستند تا از هدف قرار دادن مردم این منطقه که برای امرار معاش سوختبری می‌کنند دست بردارند. آنان همچنان خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های کشته شدگان و مجروحان سراوان شدند. رسانه‌های پاکستان شمار کشته شدگان در جریان تیراندازی به سوختبران را دست کم 35 تن خواندند. در این ارتباط کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 23 تن را کشتند. ناآرامی‌ها در سراوان پس از آن رخ داد که روز 4 اسفند ماموران سپاه پاسداران به سوی سوختبران که به مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی معترض بودند تیراندازی کردند. و نهاد خانه آزادی فریدام هاوس در گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی در کشورهای جهان تصویر تیره‌ای به دست داد و نوشت کمتر از 1/5 مردم جهان در کشورهای کاملا آزاد زندگی می‌کنند. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد در سال گذشته همه‌گیری کرونا، ناامنی اقتصادی و جسمانی و درگیری‌های خشونت‌آمیز به مردم جهان ضربه زده و مدافعان دموکراسی متحمل خسارت جدید و سنگینی در مبارزه با دشمنان اقتدارگرا شدند. خانه آزادی با اشاره به اینکه توازن بین‌المللی به نفع استبداد تغییر کرده، افزوده درصد کشورهای غیر آزاد از زمان آغاز زوال دموکراسی در جهان که از سال 2006 آغاز شده، اکنون به بالاترین سطح خود رسیده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. مرگ یک پیمانکار آمریکایی در تازه‌ترین مورد حملات راکتی تولید جمهوری اسلامی به پایگاه استقرار نیروهای ائتلاف در عراق.
این حرکتی که انجام شده و موجب کشته شدن یا مرگ این پیمانکار آمریکایی شده، عدول از اون خط قرمز آمریکا هستش.
جمهوری اسلامی واقعا در میان مدت نه ظرفیت اقتصادی و نه قابلیت نظامی کافی داره تا با تبعات این هجوم ها بتونه مقابله بکنه.
در آلمان میزان بالای حملات به پناهجویان بنابر آمار تازه دولت آن کشور.
حمله به پناهجویان یا هایم‌های پناهندگی سازماندهی شده است و کاری یک یا دو نفر به تنهایی نمیتونه باشه.
وضعیت یکی از بازداشتی‌های اعتراضات آبان در تبریز به دنبال آزادی از زندان.
برادرش تلارسانی کرده بود که 4 بار دیالیز شده و چون هنوز کلیه‌هاش نارسا بوده پاسخ حیاتی لازم را ندادند و در انتظار دیالیزهای بعدی هستند.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، در حمله راکتی روز گذشته به یک پایگاه هوایی در غرب عراق محل اسکان نیروهای ایالات متحده و سایر نیروهای ائتلاف، یک پیمانکار آمریکایی درگذشته است. سخنگوی پنتاگون جان کربی گفت که پیمانکار هنگام پناه گرفتن دچار حادثه قلبی شد و اندکی بعد درگذشت. وی گفت که هیچ یک از نیروها زخمی نشده و همه را سالم خواند. سربازان بریتانیایی و دانمارکی نیز از نیروهای مستقر در پایگاه عین الاسد به شمار می روند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، در مورد پیامدهای احتمالی این تازه‌ترین مورد حمله راکتی در عراق به رادیو فردا میگوید:
این حرکتی که انجام شده و موجب کشته شدن یا مرگ این پیمانکار آمریکایی شده، عدول از اون خط قرمز آمریکا هستش. باقی میمونه که ببینیم که آمریکا آیا این رو یک حادثه طبیعی ناشی از عملیات میدونه به دلیل اینکه شخص فوت شده به علت سکته قلبی فوت کرده و نه به خاطر اصابت موشک، یا اینکه این رو یک اقدام نظامی تلقی میکنه. بر اساس صحبت هایی که وزیر امور خارجه آمریکا همین ساعتی پیش مطرح کرد، آمریکا دیپلماسی رو در رأس امور قرار میده اما در هیچ جایی از کاربرد نیروی نظامی وقتی که لازم باشه امتناع نخواهد کرد. از طرف دیگه ما میدونیم که بین آمریکا و ایران تماس‌های محرمانه از طریق فرانسه در جریان هست که احتمالاً در سر برجام به یک توافقی برسن. یک چنین اقدامی که طرف گروه‌های مورد حمایت ایران انجام شده، به طور یقین میتونه توی این پروسه تأثیر منفی بگذاره و دو نوع تأثیر منفی قابل تصور است. یکی این که اون مذاکرات رو با تهدید مواجه میکنه و یکی دیگه این که میتونه واکنش مستقیم نظامی آمریکا رو به دنبال داشته باشه. من فکر میکنم که در مورد واکنش نظامی این بار باید یک مقداری با احتیاط ما نگاه بکنیم به قضیه، چون احتمال داره یک همچین چیزی رخ نده و به نوع دیگری قضیه حل فصل بشه.
آقای روشندل، همزمان با این وضعیت، یعنی حملات راکتی در عراق، قرار هستش که پاپ فرانسیس روز جمعه به عراق سفر کنه که خب بسیار در خور توجه خواهد بود یک چنین سفری، و این در حالیه که حتی توصیه شده که ایشون این سفر رو انجام نده. و البته خود پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک هم گفته که اگه خدا بخواد، و قرار هم هست که با آیت الله علی سیستانی ملاقات داشته باشه، آنگونه که خبرگزاری ها گزارش دادن. در چنین فضایی با این وضعیت ناآرام و این درگیری ها، این سفر پاپ فرانسیس هم خودش یک تحول قابل توجهیه.
همینطوره. پاپ فرانسیس به نظر من شجاعتی به خرج میده که در این شرایط که هم خطر کووید 19 وجود داره، ناامنی‌های داخلی عراق وجود داره، راه میفته میره در بغداد و با آیت الله سیستانی صحبت میکنه در شرایطی که آیت الله خامنه‌ای در ایران هیچ وقت پیشگام یک چنین دید و بازدیدهایی نبوده و حتی با رهبران شیعه عراقی هم در این سطح هیچ وقت مذاکره هم نداشته که برسه به این که گفتگوی حضوری داشته باشه. بنابراین این اهمیت تصمیم پاپ فرانسیس رو بیشتر بر ما روشن میکنه و یک نقطه عطفی هم خواهد بود. حالا باید ببینیم که واقعا در مذاکرات این دو چه مسائلی مطرح میشه و تا چه حد میتونه با اهداف پاپ فرانسیس که جلوگیری از خونریزی، جلوگیری از مخاصمه نظامی و برقراری صلح باشه هماهنگی پیدا بکنه. آقای سیستانی به دفعات در مسائل سیاسی و مذهبی خط‌کشی های مشخصی داشتن و هیچ وقت این نوع اقدامات تند روانه رو تایید نکردن. بعید نیست که بعد از این مذاکره همیشون بیانیه‌ای منتشر بکنن که بین کار روحانیت و کار سیاسی اون خط‌کشی مشخص‌تری رو ارائه بکنن.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا. در همین مورد رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکوی اسکاتلند، به رادیو فردا میگوید:
بقیه دنیا واقعا منبع و منشأ این حملات رو میشناسن. برای کشوری که طرفهای شناسایی طرف مهاجم و یا طرف مدافع خیلی دشوار نیست، میدونن که جمهوری اسلامی عواملی برای جنگهای نیابتی داره. هشت و شعبی برای جمهوری اسلامی فعاله، همینطور کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا و گروههای دیگری که در این کشور وجود دارن و به خصوص نوع سلاحایی که مورد استفاده قرار میگیره برای اونها قابل شناسایی است و اینها بعضی ها امضاهای روشن دارن و به این علت مورد استفاده قرار میگیرن که حتی تلافی جویی هم در اونها دیده بشه. ولی همونطور که پیشتر هم گفتم، جمهوری اسلامی واقعا در میان مدت نه ظرفیت اقتصادی و نه قابلیت نظامی کافی داره تا با تبعات این هجوم ها بتونه مقابله بکنه. همین حالا ما شاهد هستیم که اسرائیلی ها از جمهوری اسلامی، از ایران شاکی هستند برای هدف قرار دادن یکی از کشتی های بارکششون و این موضوع در شورای امنیت برای ایران پرونده میشه، پرونده دیگری در شورای حکام مطرحه برای توبیخ کردن ایران. واقعا تا چه حد جمهوری اسلامی باور داره که میتونه فشارهای جامعه جهانی رو در نتیجه تحریکاتی که صورت میده تحمل بکنه؟
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل بین الملل در اسکاتلند. مسئول شبه نظامی که قبل از حمله راکتی روز گذشته در حمله راکتی دیگری پایگاه محل اسکان نیروهای ایالات متحده در فرودگاه بین المللی اربیل را هدف قرار داده بود، اعتراف کرده که مهاجمان از جریانی تحت حمایت جمهوری اسلامی بودند. رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا، گزارش می‌دهد.
مدیریت دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرده که توانستند یه نفر از متهمان اصلی در حمله راکتی 15 فوریه 2021 به فرودگاه و شهر اربیل به نام حیدر حمزه مصطفی بیاتی را دستگیر کنند. همچنین در این بیانیه اعلام شده که با همکاری دستگاه‌های امنیتی حکومت فدرال عراق و همچنین همپیمانی بین المللی، دستگاه‌های امنیتی عراق یک شخص دیگر را در همین راستا دستگیر کرده‌اند. در این حملات راکتی که دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیمی کردستان بیان کرده، 4 نفر در این حمله دست داشته‌اند. همچنین در این بیانیه اعلام شده که حیدر حمزه بیاتی در اعترافات خود گفته است که در ماه 11 سال 2020 یک نفر را ملاقات کرده و با وی آشنا شده است که سر به کتائب سید الشهدا بوده است. بعد با نفر دیگر هم آشنا شده و با هم قرار گذاشته اند که یک ماشین کیای باری را در اربیل خریداری کنند و بعداً برای آن که بتوانند به فرودگاه اربیل حمله راکتی انجام بدهند، اقدام به خرید این کیای باری کرده اند. دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان بیشتر گفته است که حیدر بیاتی در اعترافات خود گفته است که راکت‌ها از نوع ایرانی و ساخت ایران بودند. همچنین مدیریت دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در بیانیه خود اعلام کرده که نام و مشخصات افراد مذکور در حمله راکتی را که حیدر بیاتی نام آنها را فاش کرده است هنوز به خاطر آن که از منطقه و حتی اقلیم کردستان خارج نشوند اعلام نکرده است.
رسول محمود خبرنگار رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه ها و پیام های شما.
ما در زمان زندگی میکنیم که در اندیشکده های مثل آلمان و انگلیس و آمریکا، سوئد، از خیلی کشورهای دنیا اعمال و رفتار جمهوری اسلامی را زیر ذره‌بین گذاشتن و نحوه عمل کرده این حکومت را از روزی که اومده سر کار تا امروز همه رو به رشته تحریر در آوردن. امروز بر هیچ کسی شک و تردیدی باقی نمانده که این نظام یک نظام ایدئولوژیکه، مرز نمیشناسه، مردم ایران اصلا اهمیتی ندارن، مهم پیشبرد اهدافی است که صدور انقلاب از مهمترینشون و به هر قیمتی. بنابراین اگر فکر میکنن الان 30 سال قبل هر کاری میخوان بکنن اینطوری نیست. اینترنت رو هم که قطع میکنید اشکال نداره، به زودی اینترنت ماهواره‌ای میاد که دیگه این کارم نمیتونین بکنین. امروز با 2000-3000 سال قبل که میشد مردم رو فریب داد با جادو و جنبل گذشته.
حسن روحانی میگه سوخبری و کولبری شأن مملکت نیست. من میخواستم بپرسم چی شأن مملکته؟ شأن مملکت اختلاسه؟ هر روز اختلاس کنید ببرید؟ شأن مملکت اینی که برید رو بالا پشت بوما تیرانداز بذارید به 1500 نفر آدم بیگناه شلیک کنیم بکشیمشون؟ شأن مملکت اینی که جوانای مردم، روزنامه‌نگارا، دانشجوها رو بندازیم تو زندان شکنجه کنید، تو زندان انفرادی نگهدارید؟ شأن مملکت اینی که هر دو تا بیعتی که میاد تو ایران بگیرید به اتهام جاسوسی بندازینش تو زندان؟ شأن مملکت اینی که بزنید با موشک هواپیمای مسافربری رو ساقط کنید؟ شأن مملکت ما مثل اینکه خیلی تعریفش عوض شده دیگه، الان دیگه اون چیزا نیست، فقط سوخبری و کولبری شأن مملکت رو میاره پایین.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
گزارش ها از تبریز از بستری شدن یک فعال مدنی که از بازداشتی های اعتراضات آبان در تبریز بوده در بیمارستانی در آن شهر حکایت دارند. پیش از این روزبه پیری، برادر یاشار پیری، در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی از ضرب و جرح برادرش و شکنجه او در بازداشتگاهی نامعلوم در تبریز اطلاع داده بود. شاهین خیاوی، مدیر یک نهاد مدافع حقوق بشر در استان آذربایجان، درباره شرایط یاشار پیری به رادیو فردا میگوید.
یاشار پیری در ارتباط با روز جهانی زبان مادری توسط افراد موسوم به لباس شخصی بدون ارائه حکم، ارائه کارت دستگیر میشه. در حین دستگیری ابتدا با شوکر برگی به سر او ضربه زده شده، بعد گاز فلفل مستقیم به دهان او اسپری گردیده و کلاهش تا دهانش پایین چشیده میشه. سپس با کمربند پاهایش را بسته و پس از زدن دستبند با ضرب و شتم روی زمین چشیده و در شرایط نیمه هوش سوار بر ماشین کرده و به مکان نامعلومی بردن که در اونجا نیز از ناحیه پهلو و پاها به شدت مورد کتچکاری و ضرب و جرح قرار گرفته. پس از آزادی یاشار به خاطر وخامت حال عمومی در مراجعه به درمانگاه، پزشک دستور انتقال فوری صحت بستری شدن در بیمارستان را صادر می کنند در بیمارستان به خاطر تنگی نفس ناشی از استنشاق گاز فلفل در تصمیم اولیه توسط دکتر تشخیص کرونا داده میشه و به جهت تخریب درصد زیادی از ریه هایش در بخش کرونا بیمارستان بستری میشه که بعد از منفی شدن تست کرونا و انجام آزمایش های کلیوی ایشان را به بیمارستان کلیه منتقل کردند. برادرش تلارسانی کرده بود که 4 بار دیالیز شده و چون هنوز کلیه هاش نارسا بوده پاسخ حیاتی لازم را ندادند و در انتظار دیالیز های بعدی هستند و یاشار تا کنون هیچ زمینه در بیماری نداشته و متاسفانه طبق صحبت هایی که می کردم پزشکان مالد وی از توضیحات لازم در تشخیص و وضعیت فعلی او اطلاع رسانی نمی کنند و برادرش باز در یک اینستاگرام نوشته بود که برادرش را به بخش پیوند کلیه انتقال دادند و به شدت نگران وضعیت سلامتی یاشار پیری هستند.
شاهین خیاوی مدیر یک نهاد مدافع حقوق بشر در استانهای آذربایجان.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه‌ساری.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکا دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، حمله به پناهجویان و مکانهای مسکونیشان همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار تازه دولت آلمان، در سال گذشته میلادی بیش از 1600 مورد حمله به پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها توسط جریان‌هایی صورت گرفته است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
پس از گذشت 2 ماه از پایان سال میلادی 2020، آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی با انتشار آماری خبر از حملات و اعمال خشونت علیه متقاضیان پناهندگی در آن سال داد. بر پایه این آمار رسمی در سال گذشته هر روز به طور متوسط 4 حمله به پناهجویان در خیابانها و یا علیه مکانهای مسکونی آنها صورت گرفته. کل حملات بیش از 1600 مورد اعلام شده که از جمله آنها میتوان به 201 مورد ضرب و شتم شدید علیه متقاضیان پناهندگی اشاره کرد که ضربات وارده آنها را مجروح و راهی بیمارستان کرده. در این آمار 84 مورد حمله هم به خانه ها و مجتمع های مسکونی پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان شده. این جرائم در حالی انتشار یافته که شمار پناهجویان در سال گذشته در آلمان 30% کمتر از سال قبل از آن بوده. به این ترتیب در یک جمع‌بندی کلی میتوان گفت سوای حمله به پناهجویان و کتک زدن و آزار و اذیت و توهین و اهانت به آنها در خیابانها، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها و نوشتن شعارها و جملات خصمانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های آنها، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها و عملیات خطرناکتری مانند آتش زدن مکان‌های مسکونی آنها از جمله دیگر کارهای خلاف قانونی بوده که تا پایان سال گذشته میلادی 2020 علیه پناهجویان در آلمان به وقوع پیوسته. در بخش دیگری از این آمار همچنین گفته شده 67 مورد حمله دیگر هم علیه سازمان‌های کمک رسان به پناهجویان و افرادی که برای آنها داوطلبانه خدمت می‌کنند صورت گرفته. دولت آلمان در این گزارش خود یادآور شده که نزدیک به 80% این اعمال خلاف قانون از سوی گروه‌های راست و راست افراطی صورت گرفته، ولی با این حال از شمار دستگیری و بازداشت حمله کنندگان به پناهجویان سخنی گفته نشده. در میان حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین به رادیو فردا گفته راستگرایان افراطی از روی برنامه به پناهجویان حمله می کنند.
حمله به پناهجویان یا هایم‌های پناهندگی سازماندهی شده است و کاری یک یا دو نفر به تنهایی نمیتونه باشه، بلکه بایستی یه سری مقدمات داره، تجسس کردن، ساعت مناسب پیدا کردن با توجه به گزارش‌های پلیس و اینها. معمولاً بیشتر اینها گروه‌های راست و راست افراطی خشونت طلب هستند که از درگیری با پلیس نمیترسند. اصولاً اعمال خشونت آمیزی که در شرق آلمان اتفاق افتاده نسبت به غرب آلمان به مراتب بیشتر.
در آمار دولت آلمان همچنین گفته شده از تابستان 6 سال پیش که شمار پناهجویان در این کشور رو به افزایش گذاشت، حملات گروه‌های راستگرای افراطی به پناهجویان هم سیر صعودی خود را پیمود، به طوری که 5 سال پیش بیش از 2500 مورد حمله و عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان و اقامتگاه‌های آنها صورت گرفت. با کاهش تدریجی شمار پناهجویان، این آمار در سال گذشته میلادی به 1600 مورد کاهش یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
برای بازی‌های دور برگشت مقدماتی جام جهانی فدراسیون فوتبال در تکاپوی پس گرفتن میزبانی است و همه اینها در حالی است که با صعود از این گروه رقابت‌های اصلی برای راه یافتن به جام جهانی تازه آغاز می‌شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه به طور رسمی درخواست خود را برای میزبانی از ادامه بازی‌های گروه سی انتخابی جام جهانی در آسیا به AFC ارائه داد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سی آسیا در 3 مسابقه از 4 بازی دور رفت مهمان بوده و گرفتن میزبانی بازی‌های دور برگشت برای این تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خصوصاً 2 مسابقه مهم و سرنوشت‌ساز برابر بحرین و عراق که در بازی رفت به آنها باخته. و این در حالی است که برخی خبرها حکایت از آن دارد که فدراسیون فوتبال بحرین هم در تکاپوی گرفتن این میزبانی است. طی چند روز گذشته برخی از اهالی فوتبال در ایران و رسانه‌های داخلی هم به موضوع احتمال میزبانی بحرین از این بازی‌ها پرداختند. عزیز محمدی معاون اتحادیه مدیران باشگاه‌ها در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در این مورد می‌گوید:
میزبانی از استقلال پرسپولیس گرفته بودن این بهانه ای است که برای اینکه بتونن میزبانی از تیم ملیمون بگیرن که بتونن بحرین که برای اولین بار هنوز تو جام جهانی نره بتونن با کمک مسائل مختلف بتونن بحرین از ایران جلو بزنه و بحرین بره اونجا که الان گفتن میزبانی متمرکز بشه و ایران اگر یه موقع میزبانی بهش ندن، ما چون 3 تا بازی رو باید تو خونه برگزار کنیم، فقط با کامبوج باید بریم بیرون. اگر اونطوری باشه با بحرین، شما تو بحرین تا حالا نبردیم، همش یا باختیم یا مساوی کردیم.
امیر ساعد وکیل مشاور حقوقی سابق باشگاه پرسپولیس در گفتگو با برنامه ورزشی شبکه 3 سیما در مورد محرومیت عیسی آل‌کثیر مهاجم سرخپوشان صحبت‌های تازه‌ای بیان کرده.
فردی از طرف آقای یحیی گل محمدی معرف شده بود باشگاه، ایشون این پرونده رو ظاهرا در حقیقت در مرحله اول یک دفاعی انجام میدند. حدود 2 روز بعد از اون AFC کمیته انضباطیش میخواهد لایحه تکمیلی ارائه بشه، متاسفانه هرگز پاسخی داده نمیشه و نتیجتا این بی‌اعتنایی باعث شد که ظرف چند ساعت کمیته انضباطی AFC بیاد رأی محرومیت آقای عیسی آل‌کثیر رو مطرح بکنه.
کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا حدود 5 ماه پیش هنگام برگزاری رقابت‌های لیگ قهرمانان در قطر شادی گل عیسی آل‌کثیر را مصداق توهین نژادی دانست و او را 6 ماه از حضور در میادین محروم کرد. و جلسه معارفه رسمی فرهاد مجیدی سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال امروز پنجشنبه در محل تمرین آبی پوشان برگزار می‌شود. پس از کنارگیری محمود فکری سرمربی سابق استقلال مدیران این باشگاه، روز چهارشنبه فرهاد مجیدی بازیکن و مربی سابق این تیم را به عنوان سرمربی جدید معرفی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212 21 12 21 12 و 13. پایان بخش این برنامه خبری گزارش هفتگی رادیو فرداست در حیطه مسائل اجتماعی.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. این هفته با شما: چاقم، لاغرم، اضافه وزن دارم، سایزم چند است، دیگران بدن من را چه شکلی میبینند، هر روز صبح را با رفتن روی وزنه شروع میکنم و همه اینها یعنی وسواسی به نام وسواس بدن. وسواس بدن اغلب محصول جامعه است. این جامعه و محیط اطراف و خانواده و رسانه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی و البته منطقه بازار هستند که با تعریف و حتی تحمیل استانداردهای مشخصی از بدن خوب، ظاهر زیبا و شکل و شمایل پسندیده وسواس بدن را تولید می‌کنند. و اگر شما در این استانداردهای مشخص نگنجید، جامعه و محیط اطراف و دوست و آشنا و حتی پدر و مادر ممکن است حسی را به شما بدهند که به آن میگوییم شرمساری از بدن، بادی شیمینگ. آیا شما هم از بدنتان شرمسار هستید؟ این هفته در مجله جامعه رادیو فردا درباره همین شرم و وسواس حرف میزنیم. وسواس و شرمی که از شما میخواهد اگر اضافه وزن دارید حتما از بدن خودتان و ای بسا اصلا از خودتان بدتان بیاید. معاشرت ها و فعالیت های اجتماعی تان را محدود کنید و خلاصه حالتان خوب نباشد. گاه شما حتی چاق هم نیستید، اضافه وزن هم ندارید، اما مبتلا به وسواس بدنید. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
منی که در واقع راضی هستم از حالا این اضافه وزن خودم، حداقل این که ناراضی نیستم، برم جلوی آینه و هیکل خودم رو ببینم، ببینم چه چیزی باعث تعجب در واقع اطرافیان من شده.
آه، خانواده و محیط اطراف جدال ذهنی و وسواس بدن را در شما ایجاد می کنند.
من در یک خانواده ایم، در حقیقت به دنیا آمدم که خانواده پدر من همشون جنشون جن لاغری و همه صاف و صوف و همه مرتب مثلا لاغرن و این هم خیلی اوقات اذیت هم میکنه و شاید حتی به روم نیارن، ولی خب بودن اون توی اون جمع بعضی وقتا ناراحت هم میکنه. این تو ذهنم همش هی خودم رو مقایسه میکنم، میگم او ببین چقدر مثلا لاغره تو اینجوری هستی و اینا، چیزایی که به نظرم به وجود اومده از بازخورایی که آدم از دیگران میگیره به مرور و بعد بر خودش جدال ذهنی ایجاد میکنه.
وسواس بدن گاه حتی میتواند در شما احساسات منفی نسبت به دیگران ایجاد کند.
بعضی وقتا حتی خیلی خودخواهانه شد به نظر برسه. یکی که خیلی لاغره و خیلی مثلا همیشه فیت و خوبه، یکم که چاق میشه مثلا ته دلم خوشحال میشه، اصلا نمیدونم چرا. اینم خیلی بعضی وقتا ناراحتم میکنه که اصلا میگم که آها اینم چاق شد دیگه، یه ذره الان چاقه و مثلا بعد دیگه فکر این باشه که خوش لاغر کنه.
اینجاست که واژه چاق هراسی یا چاقی هراسی به میان میآید. دکتر شکیب نصرالله، روانشناس از دانشگاه مکگیل کانادا، چاقی هراسی را اینطور تعریف میکند:
چاقی هراسی یا چاق ستیزی زیر مجموعه تحقیر بدنیه. تحقیر بدنی یک اصطلاح، یه سری اصطلاح دیگه زیرش هم، مثل چاقی هراسی، مثل چاق ستیزی، مثل لاغری هراسی، یعنی لاغر بودن هم گاهی اوقات باعث میشه که مورد تحقیر آدم واقع بشه. بنابراین تحقیر بدن از کجا میاد؟ از اونجا میاد که یک سری رده‌های جامعه تعریف میکنه از سایزهای بدنی که حالا لاغر، چاق و اینا هست و بعضیاش خیلی بده و مخصوصا برای زن و مردش فرق میکنه که اینا چطوریه. برای یه مرد خیلی پذیرفته تره که چاق‌تر باشه تا برای یک زن تو همین جامعه ما الان.
اما چرا چاقی هراسی؟
چون باعث کنترله، چون باعث اعمال قدرته. گروهی که میتونه تعریف درست چیه مثلا از نظر سایز بدنی، میتونه کنترل بکنه اون گروه دیگه‌ای که اونطوری نیستن، بنابراین به نفعش تموم میشه، میتونه مسخرهشون کنه، میتونه قدرت بیشتری داشته باشه توی جامعه، میتونه مصاحبه کاری رو بهتر قبول شه، میتونه حس بدی بده به رقیبش در زمینه دیگه، میتونه تو رده‌بندی اجتماعی متأثر بشه.
یادتان باشد که اگر چاقی هراسی در جامعه و محیط اطراف شما وجود داشته باشد، میتواند به سادگی شما را به وسواس بدن مبتلا کند. وسواس و اضطرابی که بر کیفیت زندگی شما اثر خواهد گذاشت. دکتر شکیب نصرالله.
وسواس زیرمجموعه اضطراب، یعنی اضطراب ایجاد میشه به خاطر اینکه فرد احساس میکنه کافی نیست، احساس میکنه یه کاری رو باید بکنه که نکرده و احساس بکنه که پذیرفته نیست و بعد یه کاری بکنه که از کنترلش خارجه. اضطراب همیشه درباره کنترله و برای کنترل درباره بدن هم اینجا صادقه.
وسواس بدن و شرمسار بودن از بدن خود میتواند حتی عواقب روانی شدید و گاه اختلالهایی در غذا خوردن شما به وجود بیاورد.
اینو باید در نظر بگیرید که یکی از اثرات متاسفانه منفی، خیلی منفی، تحقیر بدنی و مورد شرم واقع شدن از سوی دیگران اینه که افراد ممکنه واکنش‌های روانی شدیدتری نشون بدن و اون اضطراب از نوع بدنیش که منجر به پرخوری عصبی میتونه باشه، بشه‌های عصبی باشه یا چیزهای دیگه.
و مثل بسیاری از زمینه‌های دیگر، اینجا هم تقریبا در بیشتر جاهای دنیا این زنان هستند که آسیب بیشتری می‌بینند. زنان بیشتر دچار وسواس بدن می‌شوند و فشار اجتماعی بر زنان که شکل مشخصی از بدن را داشته باشند بیش از فشاری است که به مردان وارد می‌شود. دکتر شکیب نصرالله توضیح می‌دهد.
زنان از کودکی به نسبت مردان بیشتر دارن این پیامو دریافت میکنن که تو بدنت باید یه طور خاصی باشه تا مقبول بشی. وقتی شما هی پیامهای بیشتر و بیشتری دریافت میکنید که یه طور خاصی باید باشید تا بتونید پذیرفته بشی، این معنی اینه که خودتون و اعتماد به نفستون و خود خودتون رو و تصویر خودتون از بدن خودتون رو خیلی مجبورید بیشتر و بیشتر یاد بگیرید که با اجتماع باید تطبیق بدید. این ممکنه به طور مستقیم به بدنتون مربوط نباشه از نظر سایز، ممکنه به حجاب مربوط بوده، اما چون هی به شما این دیدگاه وجود داشته که باید اینطوری باشید به عنوان زن، اتفاقی که در روان میفته از نظر روانی اینه که خیلی اون تصویر بدنی بیشتر وابسته میشه به اون چیزی که اجتماع میخواد. حالا در مورد سایز هم مطمئنن همینطور خواهد بود. برای این پذیرفته شدن یا نشدن خیلی مربوط میشه به این که اجتماع چی میگه. در حالی که حس خوب داشتن در مورد بدن خود بیشتر باید به خود اون فرد مربوط بشه و حس سلامتیش باید مربوط بشه.
هراس از بدن که شاید خیلی از زنان آن را مثلا هنگام لباس خریدن تجربه کرده باشند. این صدای یک شنونده رادیو فرداست.
می‌خواستم برم لباس‌های سایز کوچیک‌تر بخرم که بهم بخوره، بعد می‌رفتم بهم نمی‌خورد. سایز واقعی خودم رو نمی‌تونستم قبول بکنم و بپذیرم. و مثلا میرفتم از در فروشگاه تو و مثلا یه لباس رو میپسندم به فروشنده میگفتم، بعد میگفت نه خانم شما این بهتون نمیخوره، شما چاقین. بعد این جمله شما چاقین، این سایز شما نیست، این به شما نمیاد، این سایز شما رو نداریم، ناخودآگاه من رو حساس کرد.
چند بار شده که دوست داشتید لباسی بخرید و به خاطر احساس منفی نسبت به بدنتان این کار را نکرده اید؟ دکتر شکیب نصرالله میگوید اتفاقا همان لباس را بخرید.
یواش یواش لباس رو بخرید، برای خودتون امتحان کنید، خونه برای خودتون بپوشید، حتی ممکن کسی نباشه، اما خودتون رو تجربه کنید یه مدتی. ممکنه اون لباس رو بپوشید و روش مانتو بپوشید برید بیرون، کسی هم نبینه، ولی لباس رو بپوشید برای اینکه حسش بکنید، ببینید که حس خودتون چیه، چون یک قدم مثبته درباره اینکه خودتون رو آزاد کنید.
جمله‌ای که شما از سر بی‌توجهی یا بی‌ملاحظگی، دانسته یا نادانسته درباره ظاهر و بدن و چاقی و لاغری دیگران می‌گویید، ممکن است آسیب جدی به آنها بزند. ممکن است باعث شود تا ماها به حرف شما فکر کنند، در بدن خود احساس ناراحتی و حتی بی‌ارزشی کنند. از این شنونده رادیو فردا بشنوید.
این اضافه وزن بیشتر از اینکه برای من ناراحت کننده باشه، این برخورد دوستان، اقوام و آشنایان بود که ناراحت هم می کرد، منو به فکر فرو می برد و باعث می شد بعضن در خلوت خودم جلوی آینه هیکلم رو نگاه بکنم و باورتون نمی شه باعث شده بود که مانتوهای گشادی که داشتم و قبلا خیلی راحت می پوشیدم دیگه سمتشون نرم و بیشتر سمت مانتوهایی برم که به این موضوع دامن نزنه که اینها بخوان باز با سوال، اشاره و حرکت دست منو ناراحت بکنن.
حرف زدن درباره بدن دیگران و هر گونه اشاره به ویژگی‌های فیزیکی دیگران از رفتارهایی است که با عادت به پرهیز از آن میتوان فرهنگ شرمسار کردن دیگران از بدنشان را در جوامع کنترل و فرهنگ پذیرش تفاوت‌ها و تنوع‌ها را جایگزین آن کرد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری در مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. خدا نگهدار.
رادیو فرداست که همراه شماست.
غم قبضه کرده بی تو دنیامو، از هر طرف آزار می‌بینم، هر طرف دمهای عالم رو روی سرم آوار می‌بینم. اونقدر بمبستم که این روزا در حال بار هم دیوار میبینم. بغض من از بارون گذشت، دردم از درمون گذشت، پس کی به دادم میرسی ای عشقم. بغض من از بارون گذشت، دردم از درمون گذشت، پس کی به دادم میرسی ای عشقم. پریشونم پریشونم